بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همتون، عیدتون مبارک باشه. هنوز هم آسمون دلمون چراغونیه به یمن میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. انشاءالله این ایام بر همتون پر خیر و برکت باشه. خیلی خوشحالیم که مثل هر روز در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر و در خدمت حاجی فرخزاد عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و این ایام فرخنده و خجسته رو تبریک عرض میکنیم. همونجوری که بارها در این برنامه عرض کردیم که شادی هامون با غم هامون همخوانی نداره، یعنی برای امام حسین دو ماه عزاداری میکنیم یا برای حضرت زهرا 40 روز دو تا فاطمیه، ولی به شادی ها که میرسه به یک روز اکتفا میکنیم. انشالله شادی هامون رو هم زیاد کنیم،
انشالله
حداقل برای پیغمبر خدا یک ماه جشن بگیریم، حداقل
لااقل تا پایان ماه ربیع همینطور شادی باشه، چراغونی باشه، جشن باشه.
آره بسیار کار پسندیده ای است. اصلا در شادی ها کسی مراسم مفصل بگیره، اطعام بده، ثوابش کمتر از عزا نیست اگه بیشتر نباشه، دلها رو شاد بکنه. هفته ای هم که گذشت بسیار بسیار پیامای تشکر زا و بسیار تشکرهای فراوانی کرده بودن، مخصوصا بعضی پیام ها واقعا دل ما رو خیلی شاد کرد. خانومی نوشته بودن که بعد از 13 سال تلاشی که کردیم شوهرمون نمازخون شده، گفت اینقدر خوشحالم که سر به سجده گذاشتم، تشکر به درگاه الهی میکنم، میخوام سرم از سجده بر ندارم از خوشحالی.
چه خوب
که واقعا ببینید شما یک خانم از این که شوهرش نمازخون شده چقدر خوشحاله. حالا ببینید اولیای خدا، امام زمان، پیغمبر خدا، خدا
همه به ما دلسوزتر
و مهربان چقدر خوشنود میشن از این که ما از جهنم بیایم بیرون، دلمون شاد باشه، خوش باشیم، سرحال باشیم. انشالله این شادی ها رو هم بین همه دیگران تقسیم کنیم و سعی کنیم دیگران رو هم شاد کنیم.
انشاءالله. چطور حالتون آقا؟
الحمدلله، الهی شکر،
الحمدلله، شکر میکنم. انشاءالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه، هم بیننده های خوبمون، هم شنونده های عزیز و نازنینمون. از اینکه مخاطبینی چون شما داریم به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم و ما هم خدا رو شکر میکنیم که دوستان خوب و ارزشمندی چون شما داریم. همونطور که آقای فرخزاد گفتم، بحث هفته قبل خیلی مورد استقبال شما دوستان خوبمون قرار گرفت. داریم در مورد شادی و نشاط در وصایای نبی مکرم اسلام صحبت میکنیم و خدمت شما هستیم و بحث امروز شما هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به فرمایش پیامبر عظیم مشن علیه و آله السلام که فرمود یا علی من استولا علیه رج رحلت عنه راحه. علی جان مواظب باش، بیقراری، ناآرامی، حوز، اندو، افسردگی بهت راه پیدا نکنه، که اگر راه پیدا کنه راحتی و خوشی رو از شما میگیره.
روزگار سخت میگیره،
سخت میشه. یعنی هر چقدر آدم بتونه چیزایی که رنجاوره، حزن‌آوره، اندوه‌آوره، اینا رو از خودش و از اطرافیاش دور بکنه. من خیلی خوشم اومد این ابتکارهای خوبی که بعضیا دارن. یک فیلم یکی از دوستان گذاشتن توی تلگرام که در دانمارک یک فروشگاهی بود که معمولا فروشگاه‌ها در شیشه‌ای داره که خودش اتوماتیک باز بسته میشه. هر مشتری که می‌خواست وارد این فروشگاه بشه در باز نمی‌شد. بالاش تابلوی داشت، علامتی داشت، دوربینی داشت، هشدار میداد که با لبخند و تبسم و خنده این در باز میشه و همه مشتری‌ها با لب خندان و تبسم وارد این فروشگاه میشن. حالا شما ببینید چقدر این انرژی به خودشون میرسه، به اهل فروشگاه میرسه، به خدمتگزارا میرسه. مسجد میریم، نماز میخونیم، حرم میریم. یه موقع آقای دولابی خدا رحمتش میکنه فرمودن که من مشهد مشرف شدم، یکی از دوستان ما یک مشکل و ناراحتی داشت، آمد با من دعوا میکرد، من سه روز آمدم حرم میرم، گریه میکنم، ناله میزنم، فغان زدم، امام رضا به من نظر نکرده، حاجت من نردی. اینو میگفت من خیلی ناراحت شدم از دستش، یه مقداری تون باش صحبت کردم، گفتم اگه امام رضا علیه السلام بفهمد شما خنده ها، خوشی ها، شادی ها تو جای دیگه میبری،
گریه ها و غم ها و
ناله و فریاد و یا پای سجاده یا به امام ها. این واقعا تقسیم درستیه؟ یا بعضی خوشیاشونو بین رفقا و جلسات و گدا، اخم و تخم و بد اخلاقیشونو به خانواده و زن و بچه میارن؟ این بسیار تقسیم ناعادلانه است.
خیلی بی‌انصافیه.
خب من یه چند کلمه تون باش صحبت کردم، دید خیلی اشتباه کرده و منقلب شد. واقعا گفت واقعا من نمیدونستم چقدر کار بدی کردم، و خندان و متبسم با یک لبخند ملی رفت حرم امام رضا علیه السلام. مشکلش هم حل شد الحمدلله. اینه که واقعا تمرین کنیم. الان در خارج برای هر کاری، یک کسی میخواد فروشنده بشه که به نظر ما یک کار سادهیه، میبرن یک دوره 6 ماهه که چجوری با مشتری برخورد کنی، چجوری ادب رو، چجوری باش تاک
نحوه برخورد و تعامل رو بهشون یاد
میدن. هر چیزی با تمرین میشه انسان به اون.
حتی لبخند زدن رو هم تمرین میکنه.
الان مهمان داره بعضی شرکت و هواپیمایی، مداد دهنشون میذارن که دهانشون حالت تبسم پیدا بکنه یا غنچه بشه،
عادت کنن.
یعنی این خیلی مهمه، یعنی واقعا روحیه و انرژی میده به طرف، اینا خیلی مهمه. حالا بحث امروزمون، ما هفته‌های گذشته اهمیت شادی، که شادی واقعا ریشه و اساس داره. دین ما بر اساس فرح و انبساط و شادیه. اهل بهش اهل شادی هن، اهل جهنم اهل حزن و غم و اندوه هن. همه سعی کنیم از جهنم درشون بیاریم و از جنود عقل و دین ما فرح و شادی و انبساطه. و انبیا و اولیا همیشه قلب و درونشون شاد بوده، خوش بودن، سرحال بودن. ان اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی ولی خدا شد شاده. حالا این روایت هم زیباست که امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله اطلع، یعنی خدای متعال اشراف پیدا کرد بر عالم، ما اهل بیت، ما پیغمبر 14 معصوم رو انتخاب کرد، اختارنا، بعد از ما اختار لنا شیعتنا، دوستان و شیعیان ما رو اختیار کرد. علامت دوستان و شیعیان ما اینه ینصروننا و یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا. انسان به هر کسی که وابسته است و پیوند داره باید او رو یاری و کمک بکنه. علامت شیعیان و دوستان ما اینه، ما رو یاری میکنن و در شادی ما شادن و در غم ما محزونن. خب عواملی که غم ایجاد میکنه، اول اینها رو ما عرض میکنیم خدمت عزیزان، و بعد عواملی که ایجاد سرور و انبساط و شادی میکنه،
راه‌های برون رفت از این حالت غم و حزن و اندوه.
بله.
و اینها
عواملی که غمزاه، با اینا چجوری مبارزه بکنیم و چه چیزای غمزاه هست. یکی از عواملی که در قرآن و روایات هم اشاره شده که خیلی مهمه، وابستگی شدید به دنیا. دنیا چون فانیه، متغیره، از بین رفتنیه، شما به هر چیزی که متغیره و فانیه و از بین رفتنیه وابسته بشی، دل بسته بشی، چون اون فانیه بیقراره، شما رو هم بیقرار میکنه. بیایم به جای اینکه به دنیا تعلق شدید پیدا کنیم، به خدا، به اولیای خدا، به آخرت، اموری که همیشگی هست، دائمه. شما ببینید اگر برای مقام و پول و پست سرمایه گذاری میکنید، اینا در معرض فنائه. ولی اگر شما به یه بچه یتیم خدمت میکنید، 40 سال دیگه هم یادت میاد، همش کیف میکنه، لذت میبری،
حالت خوب میشه.
خوب میشه. بهترین غذا، بهترین لباس، بهترین، یه زمان خاصیه، یه تمام میشه، یه مدت کوتاهی تمام میشه، خوشیش ناپایداره. ولی شما یه خدمتی میکنی، دلی رو شاد میکنی، احسانی میکنی، صدها سال بعدم اون سرور و انبساطش دائم داره. دنیا فانیه، از بین رفتنیه. سعی بکنیم هر چقدر افرادی که به پول، به پست، به مقام، به ظواهر دنیا و زینت دنیا آلوده نمیشن، اینا آرامن، راحتن، خوشن، سرحالن،
یا تکلیفشون با دنیا مشخص، یعنی میدونن از دنیا چی میخوان.
بحثن. آره.
چون دنیا ته که نداره که.
بحثن. ته نداره، یعنی چیزی که ثبات نداره، دوام نداره. از اول مرحوم عبدالله همیشه میگن که یه دندانی هست که در دهان نیست ولی کشیدنش واجبه. و اون دندان طمع دنیاست. انسان وقتی که یه چیزی رو میخواد بهش برسه که قرار نداره، ثبات نداره،
هر چی میدویی باز بهش نمیرسی، باز باید بدوی، همش میدوی میدوی.
آره، مثل سایه تشبیه شده در بعضی دنیا، مثل سایه است. سایه همراته ولی بهش نمیرسی. آره. این چیزیه که سرابه، به سراب آدم دل ببنده. میگن یه کسی به یه کسی خیلی علاقه پیدا کرد، بعد اون فوت کرد، این یخه چاک میکرد، به سمت گریه میکرد، ناله میزد، گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه محبوب من معشوق من مرد رفت تو چاله قبر. گفتن خب تقصیر خودته، میرفتی یه محبوب میگرفتی که نمیره، از بین نره، همیشه باشه، خدا اولیا. هرچی به اینا آدم پیمان بزنه قرار و ثبات و فرح و انبساط و سرور درش ایجاد میشه. به دنیا وابستگی تعلق خیلی بده. حالا من تبرکاً چند تا روایت رو میخونم. تو روایت داریم که پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الرغبت فی الدنیا تکثر الهم والحزن و زهد فی الدنیا یریح القلب والبدن. واقعا از اون حدیث های کلیدی و کاربردیه. ببینید باز ما این بحث رو یک کمی جدا کنیم. داشتن دنیا را عیب نیست، انسان بدون دنیا که هیچ کاری نمیتونه بکنه. پیغمبر ما فرمود بین ما و نان هم هیچ وقت جدایی نینداز. اگر آب نباشه، خوراک نباشه، لباس نباشه، پوشاک نباشه، مسکن نباشه، آدم نمیگیم داشتن دنیا، ولی همیشه ما سوار بر دنیا باشیم، دنیا بر ما سوار نباشه. لباس به ما وابسته باشه، ما به لباس وابسته نباشیم، که اگر خدشه‌ای وارد شد یا کم و زیاد شد یا تشریفات و تجملات نداشتیم، اینا آه و ناله و حزن و اند و وای، به قول بزرگی حرف قشنگی میفهمود، حیف این دل که قصه گل رو بخوره، قصه خاک دنیا رو بخوره. دل شما با عرشیا باید پرواز بکنه. لذا رغبت در دنیا، نه وابستگی به دنیا، تعلق به دنیا، فرمود تکثر الهم والحزن، این هم و حزن و اندو رو زیاد میکنه. میخوای مال کذایی بهش برسی نمیرسی، هی میشینی قصه میخوری، پست و مقام بهش نرسی میشینی قصه و گریه میکنی، ناله میزنی. وقتی آدم این دندان تمره کن راحت کرد، راحت پشت یه ماشین نوشته بود که شد شد، نشد نشد، نشد. چقدر جمله قشنگه.
فقط همون اگه من خوب بشم خیلی خوب،
خیلی خوب میشه. خوب یادته ماشاءالله. این جمله واقعا من دیدم همه اینا آیه قرآنه. شد شد نشد نشد آیه قرآنه، سوره مبارکه حدید. خدا میفرماد یک تقدیرات قطعی ما برای شما نوشتیم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چون دنیا آخرش نشده، یعنی همه رو باید قیچی کنیم، از همه این تعلقات جدا بشیم. ولی از اول این قرص رو بخور، شد شد نشد نشد، به اون چه که میدن شادی بیجا نکن برای دنیا، ازت هم میگیرن قصه نخور، آخرش ازش میگیرن.
مثل کارمندای بانک،
بانک
پشت باجه نشستن، کلی پول میاد خوشحال نمیشن، کلی هم میدن ناراحت میشن،
چون وابسته نیست، تعلق نداره، چون مالک رو کسی دیگه. ما اگه مالک خدا بدونیم، هر چی که خدا گرفت ناراحت نمیشیم، هر چی هم داد پر در نمیریم شادی بیجا بکنیم. این خیلی قشنگه. این به قول حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اگر میخوایم از غم غصه آزاد بشیم، فرمایش پیغمبر خداست، میگه وابستگی به دنیا تکسرل هم والحزن، هم و غم و حزن و اندوره زیاد میکنه. نوشته بودن یک ثروتمندی سوار یه ماشین گرانی خرید، ماشین بنزی خرید خیلی گران. ما سوار ماشین باشیم، ماشین سوار ما نشه، این خیلی مهمه، یعنی وابسته نباشیم. یه موقعی یکی از رفقای مدا که خیلی هم معروفه و شاعر زبردستیم است، میفرمودن من یه ماشین نو گرفتم اومدم توی جلسه ده. یکی از اولیای خدا اونجا داشت سخنرانی میکرد که خدا رحمتش کنه، فوت کرد، شبیه آقا جولابی، مرد بارسته بود. خدا گفت من چون ماشین نو گرفته بودم، دل تو دل من نبود. گفتم الان بچه‌ها تو کوچه خط بدشون دادن، ماشین نو، خلاصه بعد از عمره گرفتیم، همش حواسم پیش ماشین بود. وسطای صحبت من اون بزرگ فرمود که همچون داشت نصیحت موعظه میکرد، فرمودن رفیق مواظب باش خط به دلت نیفته، خط به آهن پاره بیفته مهم نیست، آخرش میفته، آهن پاره آخر میبرن ذوبش میکنن. حواست به دلت باشه، خودتو دریاب، آهن پاره رو در نیاب. ما خیلی موقع خودمون رو فدای لباسمون میکنیم، خودمون رو فدای ماشینمون میکنیم، خودمون رو فدای در و دیوار و ساختمان میکنیم، دکور خودمون رو با آب و آتش میزنیم یه دکوری بسازیم که روی همه رو کم بکنه.
یعنی این دنیایی که قرار مایه آسایش و راحتی ما بشه، میشه مایه زجر و عذاب.
احسن. این آقای ثروتمند پول کلان جمع کرد، یه ماشین خیلی مدل بالا برای اینکه دل همه رو بسوزونه خرید، دلا رو میسوزونه، دلت میسوزونن. اتفاقا رفت یک جای، شاید مال قبل از انقلاب بود، پارک کرد و آمد دید ماشینش رو دزد برده. خب بعد چون وابسته بود سکته کرد، بردنش بیمارستان. و خلاصه دکترا هرچه تلاش کردن نجات پیدا نکرد و از دنیا رفت. فردای اون روز ماشینش پیدا شد. خوادم چرا برای هیچی دق بکنه، برای هیچی غصه بخوره. و این وابستگی رو هر چی میتونیم باید قیچی بکنیم. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم آیه قرآن، ولا تفرحوا بما آتاکم. ولذا پیغمبر خدا فرمود که رغبت، وابستگی ها، وابستگی به دنیا تکثر الهم و الحزن، و اون طرفش زهد در دنیا، شد شد، نشد نشد، بی خیالش. احترام کردن، الان خیلی ها مثلا فامیل جایی میره شبا چله مثلا دید و بازی میرن، آقا احترام ما رو نگرفتن، آقا ما رو دیر دعوت کردن، آقا اهمیت ندادن، آقا با ما خداحافظی نکردن، نکنم، بی خیال، تحویل نگرفتن، جواب سن بی خیال، بی خیال میشه خیلی راحت میشه. ولی اگر شما وابسته به این احترام ها میشی، بلند شدن ها، یا آقای به یکی از آقایون گفته بود که من خواهش میکنم من وارد جلسه میشم برام بلند شد جای بالا مجلس، و اگه این کار نکنم من سه روز تب میکنم. من گفتم بذار تب کنه بمیره. کسی که اینقدر متکبر و مغروره، بذار همه الانم هم در حال سکراته، بذار زودتر بمیره. خب چرا اینقدر بیخیالی نسبت به دنیا؟ یعنی عدم وابستگی، زود نداشتنه. یه روایت جالب هم از حضرت امیر علیه السلام که میگم شادی رو تمرین بکنیم، فرمودن اول و زود از تزهد، گفت از ایشان نیستی برگو از ایشان، پریشان نیستی برگو پریشان. فهمیدن اول شروع زود اینه که تمرین بکنی
خودتو به زود بزنی.
به زود بزنی، آره، بگی آه این دندان من کندم انداخت، بی خیالش. حالا
برای اینکه ته دلت اینجوری
نباشه، آره، حالا این فامیل محلم ندونی، مادر شوهر تبعیض قائل شد، این مثلا عروس چنین کرد، یکم بی خیال بشه،
من که این خیالم نیست،
آره،
مثلا
تمرین میکنه میشه، آره. می‌فرماید زهد در دنیا، بی میلی در دنیا و عوامل فانی دنیا، یریح القلب و البدن، یریح القلب و البدن، هم قلب رو آرام میکنه هم بدن تو آرام میکنه. شما می‌بینید اهل دنیا هم بدنشون در تلاشه، از این بانک به اون بانک، از این محضر به اون محضر، از این دارایی به اون دارایی، از این شهرداری به اون شهرداری، هیچ خوشی بدنی ندارن،
بعد روزشون تازه
این آره. و قلبشون هم تو، یک آقای میگفت رفتم یه جای میوه فروشی، میدون باریه گفته بود که آقا خانم من با دعوا کرده، گفته شما که سحر میری میدون بار، غروب میای مثلا تا دو نصف شب سرین پلمان میخوابی، بعد میری میدون بار، اگه فردا بیای خونه پاهاتو میشکنم. چرا پاهاتو میشکنی؟ گفت شما که از سحر میری میدون بار تا مثلا اول شب، ساعت 9 هم که میخوابی وسط خواب میگی یالا این بارا رو بر خالی کن، این هندوانا رو جابجا بکن، این پرتقالا رو،
روحش باز اونجا،
باز اونجا داد میزنه وسط خواب. این اصلا این تو همش تو دنیا داره بزرگ میشه، این تو جهنمه. نه چقدر میخوای جمع کنه، برای کی میخوای جمع کنه؟ گفت تو آرامش نداری، ما رو هم از خواب میندازی، هم برو هم به قول اون گفت تو کفت بزن همونجا بخواب، همونجا لای میوه بخواب. این وابستگی خیلی بده ها. آدمی است که ما داشتیم، کسی که اموالشو بردن، مرحوم آقای مهندسی،
خدایتون دیگه،
ماشینشو دوز برد، ناراحت نبود، بی خیال
بود، حالتی بود دست ما،
آره، حالا چند روز هم دوز سبب میشه، پیدا شد پیدا نشد، خدا کریمه. یعنی اینکه به یه آهن پاره ما وابسته نباشیم، به یه چیز دنیای پوچ وابسته نباشیم، این خیلی مهمه، خیلی قشنگه. میفرماد افرادی که وابستگی به دنیا ندارن، هم قلب و روحشون راحته، هم بدنشون راحته، قانعن، راضین، بی خیالن. یا مثلا روایت دیگه داریم که جعل الخیر کلهو فی بیتن، جعل الفلان به الخیر آمده، تمام خوبی ها، جعل الخیر کلهو فی بیتن، تمام خوبی ها توی خانه، و کلید رفتن به همه خوبی ها، آرامش ها، خوشی ها، بی میلی و بی رغبتی به دنیاست. از دنیا کنده بشید، زهد فی دنیا کلید تمام خوبی هاست. و جعل شر، تمام شرور و بدی ها توی خانه گذاشتن، و کلید تمام نارامی ها، بیقراری ها، شرور و بدی ها، وابستگی به دنیا،
دنیا زدگی،
دنیا زدگی. آره، عرض کردم دنیا داشتن به قول مثنوی میگه که چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مالون صالحون گفان رسول. حضرت امام رحمت الله علیه، حالا یادم نیست در آداب و صلات یا سر و صلاته، بفرماد که مثال برای دنیا خیلی زیاد زدن، شاید بهترین مثالی که برای دنیا زده شده شعر مثنویه که تو این بیت برای دنیا مثال رو آورده. مثنوی میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. کشتی توی خاک و زمین یک قدم هم راه نمیره، باید زیرش آب باشه،
باید تو آب قرار بگیره،
وسیله حرکتش آب تو آب هره. و الان عمده آذوقه و امکانات دنیا با کشتی جابجا میشه. اگه کشتی ها واقعا نعمت مهمیه، ولی همین کشتی که آب وسیله حرکت و جریان او هست، اگر وارد کشتی بشه کشتی رو غرق میکنه، از بین میبره. میگه دنیا اگه بیرون دلت باشه وسیله حرکتته،
سوارش خوبیه.
خیلی مثال خوبیه، خیلی یعنی همه مطلب رو میرسانه. انفاق میکنه، صله رحم میکنه، به فقرا میده، کار خیر میکنه،
گره باز میکنه،
مشکلات خودت رو حل میکنه، نیازها آبروت رو حفظ میکنه. خیلی هم خوبه. کی میگه؟ هر کسی میگه این دنیا بده، بی خود گفته. ولی دنیایی که من بس سوار باشم، در اختیار من باشه، نه من خادم دنیا باشم. دنیا خادم ماست، ما فدای دنیا نشیم، دنیا فدای من بشه. یه بزرگی فرمود همه به اصطلاح گول دنیا میخورن، من دنیا رو گول میزنم. هر چی مال و ثروت و مقامه میگیرن، همش خرج آخرت و خدا میکنن. این خیلی قشنگه. آب در کشتی هلاک، این آب دنیا تو دل من وارد نشه، من وابسته نکنه زمین گیرم بکنه
که غرقم
غرقم. الان ما داشتیم بعضی موقع مردن، این خیلی تو داستان و حکایات اومده، به یک فرش خیلی علاقه داشته. شیطان اومده گفته اگه لا اله الا الله بگی این فرش آتش میزنه. به یه انگشتر خیلی علاقه داشته، به طلا خیلی علاقه داشته. مرحوم عادلامی میفهمیدن یه بنده خدایی 40-50 روز دو ماه بود در حالت سکرات بود، یعنی گاهی تو کما میرفت گاهی به هوش میومد. تو خونه دکتران جواب کردن و نمیمرد، جون نمیداد. یک رند ولی خدایی آمد نگاه کرد، فهمید، گفت میخواید پدرتون رو من راحت بکنم؟ گفتن خدا خیرت بده، یا زنده بشی یا بمیره دیگه، بلا تکلیف. انا خوب نگاه کرد این گوشه سقف رو، همینطور این چش دوخته اونجا، به هوش میاد اونجا،
اونجا
داره. گفت یک نردبان آوردن و یه تیشه. اون گوشه سقف رو چند تا تیشه زد، سوراخ شد. یه چند تا کیسه سکه طلا بود، ریخ پایین، این فوری مرد. پولا سکاش اونجا گذاشته بود،
نگران
دلش نمیومد از دل بکنه. خیلی عجیبه. تا فهمید که اون لو رفته، مرد، تمام شد. وابستگی این عجیبه، آدم این دین و ایمانش هم از بین میره. وابسته نباشیم، آزاد باشیم. غلام به اصطلاح همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده. پس وابستگی به دنیا حزن و اندوه میاره، رها شدن از دنیا همه انبساط ها و سرور شده. یوری هل قلب و البدن.
خیلی خوب، این
عامل اول. عامل دوم، حالا اینم یادم رفت بکنم، فرمایش قشنگ یال امروز چی شده از آقای دولابی خیلی یاد میکنیم.
خدا رحمت.
ایشون فرمودن که اهل دنیا غمشون که غم، شادیاشون هم غمه. اهل آخرت شادیاشون که شادی، غماشون هم شادی. نکته خیلی قشنگی. ببینید اهل دنیا مثلا میشینن عیاشی میکنن، مجلس عروسی میگیرن، گناه و معصیت و شراب میخورن، مثلا بی اجابی میکنن،
این ظاهرا شادن،
شادن شادن شادن. ولی شما بعدش برو ببین چه خبره. اون به خانم اون، من این خاطره جالبی عرض کنم، من چند سال سوئد، چند بار این مارمزان ماه سفر رفتم برای تبلیغ.
بله.
یادم هست یک مارمزان راجب افطاری دادن و مهمانی صحبت کردم که مهمانی چقدر خوب است و اینا. حضرت امیر ناراحت بودم یه هفته مهمان خونمون نیومده. ایشون بعد از اینکه صحبت کردم، یک تاجر ایرانی اومد گفت آقا من از شما توقع نداشتم. گفتم چرا؟ من این حرف بدی نزدم، به نظرم حرف بدی. مهمان گفت آقا این حرف مال ایرانه. گفتم چرا؟ گفت اینجا مهمانی که میگیرن حجاب که ندارن، که با یه آرایش و با یه وضع ناهنجار میان، یعنی حالت برهنگی دارن. خب این توی مهمانی ها این خاطرخواه خانم اون میشه، اون خاطر خانم اون میشه. بعد آمار طلاق بسیار فوق العاده. آقای حسینی قمی میفرمودن که ایشون هم چند سال سوئد بودن، میفرمودن که این آقا اومده از خانومش طلاق، میگم شوهرت بد شوهری؟ میگه نه، مؤمنه، مؤمنه، خرجتو میده میده، خوش اخلاق، همه چی داره.
چی مشکله؟
چی مشکله؟ خاطرخواهی که دیگه، یکی دیگه قاپشو زده. گفت توی این مهمانی ها درسته به ظاهر خوش و بش، ولی این خاطرهای اون نکبت، کسافت، گرفتاری های لاحد و لا احصا،
یعنی باطنش جهنمه دیگه.
جهنمه. این اهل دنیا نگاه نکن به ظاهرش که یه پولی ثروتی ماشینی داره، اون تعلقاتی که داره، غماش که غم مصیبت میبینه، داغ میبینه، پولشو میبرن، مالشو میبرن،
شادیش هم
خانومش ازش جدا میشه، اینا که غمه، اون شادی هم توش و بعد و قبلش غمش غمه. ولی اهل آخرت، اونایی که با خدا هم با ایمانن، میره تو روزه امام حسین گریه میکنه، دعای ندبه گریه میکنه، میره کربلا زیارت پیاده، غم غصه گریه سینه، بعد احساس آرامش شادی میکنه. من خدا وکیلی میپرسم، شما شب احیا برای حضرت امیر گریه میکنی، غصه میخوری، برای گناهات گریه میکنی، واقعا احساس سبکی نمیکنی، احساس شادی نمیکنی؟
اصلا کلا این حسیه که همه دارن، همه دارن. بعد جلسه روزه و مجالس اینجوری
دارن. پس اهل آخرت شادیشون که شادیه، غمشون هم شادیه، ولی اهل دنیا غمشون غمه، شادیشون هم غمه. یعنی بیایم تو این فاز، یعنی واقعا انبساط سرور، هر چی ما از دنیا کنده بشیم به آخرت نزدیک بشیم، سرور بوی بهش به قلب ها میرسه. عامل دومی که باز غمزا هست، گناه و معصیت. امام باقر علیه السلام فرمودن قلب انسان صافه، مثل یه آینه، مثل یه صفحه سفیده، هر گناهی که آدم میکنه یه نقطه سیاه، یک غم، یک اندوبش زده میشه، یه سیاهی تاریکی، میگیم قلبمون سیاه شده، تاریک شده،
دلمون گرفته.
این گرفتگی مال گناهه، مواظب باشید. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد رب شهوت ساعت، این که عرض کردم اهل دنیا شادیشون هم غمه، رب شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا، یعنی چه بسا خوشگذرانی یه ساعت، خوشگذرانی یک شب، غم طولانی رو در پی داره. افرادی بودن با یک نامحرم به قول امروز یا چت کردن یا پیام دادن یا ارتباط برقرار کردن، یا یک شب با یک نامحرم بودن، ولی 70 سال آجاقا میگه این وجدان من از وجدان گرفتم، دارم میسوزم. حتی به خیلی دلداری میدیم، شما توبه کردی، گریه میکنی، خدا بخشیده. خیلی جالبه، خدا بخشیده، میگه من خودمو نمیبخشم،
هنوز سنگینم،
سنگینم. ببینید میارزه آدم یه گناهی بکنه 70 سال پاش بسوزه؟ اینا آدم به قول یک بزرگ، اون گناه میخواد بکنه فکر بکنه، آدم میخواد توی چاله هم خودشو بندازه فکر کنه میتونه در بیاد، آیا جایش نمیشکنه؟ آدم یک لحظه اشتباه میکنه کار دستشو قطع میکنه، اما یه عمر بی دست میشه.
یا توی این معامله چی میدی چی میگیری؟
احسن احسن، این خیلی فرمایش زیباییه، رب شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا، اگه توبه نکنه که تو جهنم میره، توبه هم بکنه مدتی، حتی میگم واقعا خدا اونایی که توبه کردن میبخشه، ولی باز نمیدیم این طرف میگه من عذاب وجدان برام ول میکنه، هی یه چکش به
شب راحت نمیخوام،
بعد واقعا اگه یک راه حل مهم اینه که همیشه از خدا بخوایم، فکر گناه، نیت گناه، وسوسه گناه، حالا انشالله من قصد دارم چون همه حالا هم پیام شروع شده که راجع به وسواس فکری و وسواس عملی بعد از جریان شادی، که یکی از عوامل شادی هم مقابله کردن با وسواس فکریه.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که کسی که فکرش رو به گناه مشغول میکنه دعت و علل معاصی. ببینید پیشگیری از گناه خیلی راحته. ماشینی که تو سرازیری سرعتش رو ول کرده، گازش رو گرفته، دیگه سر پیچ و دره مشکل کنترلش بکنی.
سر خیلی ها میپرسن که مثلا فکر گناه هم گناه یا نه، شاید ظاهرا گناه نباشه طبق حکم فقهیش، ولی به همون سمت داره ما رو سوق میده،
سوق میده. این رو باش مبارزه بکنی، یعنی یه کاری بکنیم ازش جدا بشیم. حضرت هم میگن کسی که زیاد اول تو فکر میاد دیگه، اول اینجا فکر و ذهنیت ایجاد میکنه، بعد میره دست به کار میشه،
یعنی برش رو داری فراهم میکنه.
ولی لذا فرمود ریشه گناه رو در نطفه باید خفه بکنیم، فکر گناه رو از اول با راهلایی که میگیم چی کار بکنیم، فکر گناه رو از خودمون دور بکنه، نیت گناه، عزم گناه، مجالس گناه، مقدمات گناه. مقدمات گناه به مراتب راحت تر از این که تو سرازیری و سرازیری گناه قرار بگیره. ولی لذا فرمود که یکی از چیزایی که غم رو زیاد میکنه
گناه
و کثرت گناه، گناه روی گناه، سیاهی روی سیاهی، تاریکی. امام باقر علیه السلام میگن وقتی کسی گناه کرد یه نقطه سیاه زده میشه، اگر توبه کرد پاکش کرد ورق برمیگرده سفید میشه، و الا اگر گناه رو گناه، گناه رو گناه، تمام دل سیاه شد دیگه فایده نداره. حتی گاهی اعتقادات رو هم میگه، کی گفته قیامت است، کی گفته بهشت است، جهنم است، خدا است، عاقبت اونایی که گناه رو گناه میکنن مثل این که میکروب همه بدن رو گرفت، دیگه آنتی بیوتیک ها و این دواها دیگه جواب نمیده،
موثر
نیست. یا در انجام واجبات کوتاهی کردن. انسان دین خدا، دین خلق رو ادا نمیکنه. مثلا کسی بدهکار میتونه بده نمیده، این یک باری رو دوشش به او رو به غصه میندازه. انجام واجبات، یعنی واجبات رو که انجام میدیم یه باری سبک میشیم، راحت میشیم. ولی کسی که یک بزرگی فرمود من عذر میخوام، بعضی ممکنه نماز کاهلی میکنن یا بی نمازن، میفرمودن من نکبت و سنگینی ترک نماز رو در افراد میبینم. یعنی یک حالت نکبتی، آلودگی، این ارتباط قطع دیگه. یعنی الان شما بهترین لامپ رو تو خونه داری، با کارخانه وقتیش تاریکه، یعنی تاریکی شما میگو حس میکنم، یعنی دست میدم به یه آدم بی‌نماز حس میکنم، میبینم. اینا اثر داره دیگه. وقتی که شما وصل شدی به خدا، به اولیای خدا، شارژت میکنن، قلبتو نورانی میکنن، شادت میکنن. وقتی این ارتباط قطع میشه، غم میاد، غصه میاد، تاریکی میاد.
از این موارد خیلی میتونیم بشماریم ما جوری فرض.
خیلی خیلی.
یعنی احترام به پدر و مادر، صله رحم، کمک کردن به دیگران، یعنی همه اینا ما رو زمینگیر میکنه که قطع بشه.
قطع بشه. یعنی تمام ترک هر واجبی غم میاره و هر گناهی غم میاره. هر کدومی که انجام میدیم غم میاره، سبک
میشه. یه بندو پاره میکنه.
یه بندو پاره. این خیلی قشنگه. آره. یا مثلا خود حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن من قصر فی العمل ابتلی بالهم. یعنی کسی که در عمل به وظیفش کوتاهی میکنه، حق پدر رو ادا نمیکنه، ماه به ماه، سال به سال به مادرش پدرش سر نمیزنه، تلفن نمیزنه، پیامک نمیده، شب چله دیدن فامیل نمیره، جمع نمیشه، یگانگی پیدا نمیکنه، اینا همش بارهای سنگین روش جمع میشه، سنگینش میکنه، منفجرش میکنه،
تو خونه بد اخلاق،
بد اخلاق میشه. آره. میگه کسی که در عمل به وظیفش کوتاهی میکنه مبتلا به غم و غصه میشه و همون غصه، غم و غصه میشه ما رو اغره، همون غم و غصه میشه آتش فروزنده جهنم. مرحوم یک حال اسم نبریم بهتر، یکی از بزرگانی که استاد حضرت امام هم رحمت الله علیه بوده، ایشون فرمودن که خیلی باید مواظب باشیم حرمت دیگران رو حفظ بکنیم. این حرمت نگه نداشتن خیلی انسان رو بد شگنده میده، عذاب میده. ایشون فهمیدن ایام ربی بود و ایام شادی، خب بعضی رفقا شوخی کردن خوششون میاد، به قول ما پا به پا آدم میان، بعضی هستن یک وقاری دارن، یک حالت درونگرایی دارن، خوششون نمیاد سر به سرشون بذاری یه باشون شوخی کنه. میگم یک آقای روحانی که خیلی خوش اهل انسان نبود، خیلی با وقار و مثلا تو خودش بود، این وقتی وارد مجلس شد چند نفر شوخی کردن باش، مثلا هولش دادن، حالا ایام ربی بقیه همه خوششون میفهم که اینم همینجوره،
بهش برخورد،
بهش برخورد، خب من حلالتون نمیکنم. اون بزرگ فرمود من تا 6 ماه شب تو خواب میپریدم که این من حلال نمیکنه، از من راضی نیست، خدا منو جهنم نبره. بعد یک هدیه گرفتم رفتم خونش، حلالیت طلبیدم و از دلش پاک کردم، دیگه راحت شدم. یعنی اگر بدونیم هر تقصیری در ادای حق واجب یا انجام گناه، یک نکبت، یک تاریکی، یک ظلمت، یک غم و غصه به دل ما میاره،
هر بایدی رو که باید انجام بدیم ندیم و اون نبایدها رو انجام بدیم در واقع.
انشالله امیدواریم که خدای متعال کمک مون کنه، عواملی که غمزا هست از پرونده صفحه وجودیمون پاک بشه
انشالله،
و عواملی که سرورآور و شادیآور انشالله در ما زیاد بشه
انشالله. این عواملی که شما شمردید از اول، چون دلبستگی و وابستگی به دنیا، چه گناهانی که همه اون مرتکب میشیم، چون کارهایی که باید انجام بدیم و نمیدیم، حقوقی که ضایع میکنیم، احساس کردم که واقعا همه اینا یه نکته داره و اون هم این که چه خوبه ما آسمانی بشیم. یعنی اگر آسمانی شدیم و از این دنیا بیرون رفتیم احساس راحتی و آسایش میکنیم. بله انشالله که این اتفاق بیفته. و چه خوب گفت آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست، بی سبب نیست که فواره فرو ریختنی است. خیلی خوب آقا، ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. حالا انشاءالله برمیگردیم، نکات پایانی رو هم جای فرستاد عزیز برای ما خواهند گفت. صفحه 434 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم و دعا میکنم که انشاءالله به برکت نبی مکرم اسلام و امام صادق علیهم السلام که این روزها ایام ولادتشون هست، به برکت این آیات نورانی همه دوستان خوبمون، همه بیننده ها و شنونده های خوبمون زندگیشون سرشار از آرامش باشه و انشاءالله لحظه به لحظه شادی و نشاط رو بتونن در دل و روح و جانشون و زندگیشون تجربه بکنن. آیات پایانی سوره مبارکه سبع و آیات ابتدایی سوره مبارکه فاطر رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بازم به شما سلام میکنم از طرف خودم و از طرف همه برای بچه‌ای که اینجا دارن زحمت میکشن. اینجا سمت خداست، خدمت جای فرحزاد هستیم. از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پیامبر عظیم مشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر کس بر من صلوات بفرسته خدای متعال از صلوات او فرشته‌ای خلق میکنه که تا روز قیامت بر او درود و صلوات بفرسته.
به
ان شاء الله امیدواریم که فرشته زیاد خلق کنیم که همش دعاگوی ما باشه
ان شاء الله.
یه پیام خیلی زیبا و جالبی نفته بود، یه خانم نوشته بود به خاطر صلواتایی که سفارش کردید من مقید شدم روزی 100 تا صلوات بفرستم. 100 تا هم 3-4 دقیقه وقت بره. واقعا من خوشحال شدم. نوشته بود که اصلا زندگی من از این رو به اون رو شد. من با مادر شوهرم درگیر بودم، تون بودم، بد اخلاق بودم، خشن بودم، کینه‌ای بودم. این صلوات ها واقعا داره که صلوات شما باعث میشه تیبند خلقنا، طهارتن لانفسنا، تزکیتن لنا، زیارت جامعه
وصلمون میکنه در واقع.
یعنی اون طهارت پیغمبر به ما انتقال پیدا میکنه. میگه الان جوری شدم که مادر شوهرم فوت کرده براش هر روز هم صلوات میفرستم هم دعا میکنم و افتخارم میکنم. یعنی کینه ها تبدیل به دوستی شد.
چه خوب. به به به. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
این همون فرشته ایست که ملکات عوض.
خیلی خوب. بسیار عالی. اشاره قرآنی رو بفهمید و ان شاء الله در بخش دوم خدمت.
آیه 49 سوره مبارکه سبا اول همین صفحه میفرماد قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. ای پیغمبر بگو حق آمد، حق ریشه داره، پایداره، ماندنیه، ولی باطل نه بر میگرده نه پایداره، نه تجدید میشه. انشالله همیشه دنبال حق باشیم. حق یعنی خدا، حق یعنی پیغمبر، حق یعنی قرآن، حق یعنی کارهای خوب که بحثش بود، هر چیزی که پایدار ماندنیه. پیغمبر ما این آیه رو تلاوت میکردن وقتی در مکه رو فتح کردن، بت‌ها رو میشکستن، یعنی بت‌های شکستنی و از بین رفتنی از بین میره. حق پایدار، بت‌های شکستنی از بین میره.
حقی که ماندنی،
ماندنی. ان شاءالله همیشه دنبال حق باشیم، دنبال باطل نباشیم که پایدار نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من یه توضیحی بدم در مورد کانال برنامه و اینکه دوستان عزیزی که به هر دلیل موفق نمیشن برنامه رو ببینن یا دوست دارن که نکات کوتاه و ویژه برنامه سمت خدا رو دنبال بکنند، میتونن به کانال ما مراجعه بکنن. فایل های صوتی و متنی برنامه ها اونجا هست، چکیده مطالب اونجا هست، دوستان میتونن خودشون مطالعه بکنن یا برای دوستانشون ارسال بکنن. ما دیروز هم اتفاقا ساعتی زودتر برنامه‌مون شروع شد، حاجی فرهاد، دیروز ما در خدمت های دکتر رفیع عزیزمون بودیم. دوستانی که دوست دارن و دنبال میکنن مباحث جناب آقای دکتر رفیع رو در مورد فضیلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، میتونن به کانال ما مراجعه بکنن. فایل صوتی برنامه دیروز رو دوستان قرار دادن و همینطور مطالب در مورد وسواس رو فراموش نکنید که لینکش اونجا موجود هست. آقای فرهاد، ما خدمت شما هستیم، اون نکات پایانی رو بفرمایید.
بله، امروز همونجوری که بیننده های عزیز میدونن روز آخر ثبت نام کتاب است. حالا توان برنامه این بوده که 1000 مورد به 1000 روستایی عزیز این کتاب رو ارسال بکنن که به صورت وقفه در گردش همجور دست به دست بگرده و
یعنی خودشو مطالعه کردم بدم به دیگران که اونها مطالعه بکنن و همینطور این ماندگار باشه.
حالا من خواهش دارم از بیننده های عزیز که ما برای خوراک و پوشاک و مسکن و همه چیزایی که خیلی پایدار نیست خرجای سنگین میکنیم، ولی پول یک هندوانه الان چنده نمیدونم، ولی میشه 5 تا کتاب خرید. یعنی دستمون به مسائل معنوی و فرهنگی میده میلرزه، ولی برای خورد و خوراکمون آجیلمون میلیاردها خرج مردم میکنه.
به کتاب که میرسیم میگه خیلی گرونه.
گرونه مثلا کتاب های همین رفقای کارشناس سمت خدا واقعا حداقل قیمت بین 4-5 تومن الی 10 تومن حدودا.
بسته به حجم.
حالا نمیگم که هر کتابی که دوست دارن قشنگه، به درد کارایی داره، فکر و نیت افراد عوض میکنه. کتاب هایی که شرح حال اولیای خداست، بزرگانه، بسیار ساده، یا سی دی الان تو ماشین مسافرت میره تو خود شهر میبره همش گوش میدن. من خواهش دارم عزیزان بیان فرهنگ کتابخانی، هدیه دادن کتاب، کتاب در گردش، قیدم بکنه آقا 1 هفته 2 هفته 1 ماه بیشتر پلو شما نباشه، بدید به کسی دیگه، این رو انتقال بدم به دیگران، یا سی دی ها رو انتقال بدم، قابل تکثیر شدن، ارزان‌تر از کتابم است. ان شاءالله این فرهنگ رو احیا بکنن. ما فراوان داریم افرادی که میگن آقا با خوندن کتاب یا این گوش دادن سی دی واقعا زندگی خودمون، خانوادهمون عوض شده،
مخصوصا حالا که هممون احساس میکنیم واقعا هیچ نیازی به مطالعه نداریم و این فضاهای مجازی هم که الان ماشاءالله وقتمون داره پر میکنه، الان فرصتشه که یک نهضتی را بیفته و ان شاءالله دوستانمون و خیلی هم گفتن از آقای فرهزاد که ما زندگیمون با مطالعه این کتابا شرح حال علما و بزرگان اصلا کلا متحول شده.
ان شاءالله این رو دریغ نکنیم از این کار،
ان شاءالله،
چون فردا شب 40 است و عزیزان معمولا خانه بزرگترها جمع میشن. من خواهش دارم، در روایات ما هست که کسی که به بزرگترها احترام نگیره و به کوچکترها مهربان نباشه جزء ما نیست، از شیعیان ما نیست، مؤمن نیست، مسلمان نیست. فرصت خیلی خوبیه، اونایی که کدورتی دارن، خواهری، برادری، قوم‌خویشی، عمی، بهانه خوبیه بله. ایام شب 40 گفت رو سینه را چون سینه ها 7 آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. باید که جمله جان شوید. جان شوید این کدورت ها و غلظت ها رو بذاری کنار. من بهم توهین شده، دیر جواب دادن، چنین کردن، اینا رو بذاریم دور. این بچه بازی ها رو، بچه ها هم اینقدر روزی 10 بار با هم دعوا میکنن، فوری با هم آشتی میکنن. پیغمبر ما فرمود یک صفت خوبی بچه ها دارن، من خیلی دوستشون دارم، تا با هم دعوا میکنن 2 ثانیه بعد با هم آشتی میکنن،
چی به دل نمیگیرن،
به دل اصلا کینه ندارن، واقعا کینه به دل ندارن. انشالله کینه ها رو از هم دیگه دور بکنیم. مادرها، پدرهایی که 1-2 هفته جلوتر همطور چشم انتظار بودن، غذا تهیه کردن، شام تهیه کردن، آجیل شب 40 تهیه کردن،
برنامه‌ریزی کردن،
بچه ها، نوه ها، عروس ها، داماد ها بیان، هم بریم دست و پای پدر مادر رو ببوسیم، هم یه مقدار از این فضاهای مجازی، به قول یکی از رفقا میگفت این شب چله وایفای رو خاموش بکنه، این ارتباط اینترنتی
خیلی هم خوبه،
بشینیم دور هم حال بکنیم، این زحمتایی که تشکر بکنیم، مادر بزرگ پدر بزرگی که آرزو دارن دور هم جمع بشیم، با هم یگانه بشیم، با شاد کردن دلها، رحم به آدمای ضعیف، رحم به کوچکترها. خب ببینید میلیاردها الان هزینه میشه برای شب چله. خب خیلی از افراد یا متوسطن یا پول دارن میتونن این کار رو بکنن.
بله.
خدا وکیلی ما مدیون فامیل و همسایه های هستیم که همطور جلوی این آجیل فروشی ها قنادی ها میوه فروشی ها رد میشن
با نگاه پر از حسرت رد میشن.
واقعا پیش خدا ما مسئولیم، یعنی بیایم واقعا بررسی کنیم تو فامیل همسایه کسانی که واقعا مشکل دارن، حداقل نیاز ضروریشون رو تامین بکنیم که انشالله شادی اونا. حالا بحثای آینده عرض کنیم که یکی از چیزایی که مهمترین وسیله شادیه شاد کردن دیگرانه که هزار برابرش منتقل میشه به خود ما،
خودمون شاد میشیم.
انشالله فرصت خیلی خوبی، هم کینه ها رو از خودمون دور کنیم و اختلاف ها و دعوا رو، هم یگانگی و محبت، هم به فکر دیگران باشیم
انشالله. خیلی خوب. دوستانی که دوست دارن در مورد اون سنت حسنه وقف کتاب تاجای فرهزاد در موردش صحبت کردن، نماینده ما بشن در روستاهایی که شاید از خیلی از امکانات اولیه مثل کتابخانه ها، کتاب فروشی ها محروم هستند و میخوان که این کتاب ها رو ما براشون ارسال بکنی و اونها بانی این کار خیر بشن و شروع این کار به دستان مبارک اونها باشه، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و ثبت نام بکنن. امروز آخرین روز ثبت نام هست که انشالله دوستان باشون تماس خواهند گرفت و بهشون خواهند گفت که چگونه میتونن فعالیتشون رو آغاز بکنن. پیشاپیش از همه دوستان عزیزی که داوطلب شدن صمیمانه تشکر میکنیم. حاجی فرهزاد دعا بکنید ان شاء الله. خدا
رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و همه مون رو جزو بهترین پیروان امام زمان قرار بده، همه مون رو مشمول دعای ویژه امام زمان قرار بده، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها، اونایی که فرزند ندارن، اونایی که مریض دارن، قرض دارن، زندانی دارن، عزیزانی که همسر ندارن، خانه ندارن، شغل ندارن، به حق محمد و آل محمد همشون رو حاجت روا بگردان و همشون رو به زودی توفیق زیارت عتبات و مشاهد مشرف نصیب بگردان
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنونم از فرزاد از شما. ان شاء الله فردا به حضور آقای حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. همه بت‌ها در خاک نشستند، همه بت‌ها در خاک شکستند و آن کس که همه بت‌ها را شکست و انگشت اشارش را به سمت خدا گرفت، کسی نبود جز پیامبر. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما، سپاس گزارم.
السلام علیک یا رسول الله، السلام السلام